و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین المعصومین المنتجبین و سلام و صلوات علی الحسین و علی اصحابه الذین بذلوا محجهم دون الحسین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. همه ما می دانیم که کربلا یک حادثه نیست و اگر یک حادثه بود امروز مسلم تمام شده بود و کربلا یک نکته اخلاقی و یک توصیه جزئی هم نیست. کربلا یک زندگی کامل است که در یک شب و روز اتفاق افتاد تا ما در تمام زندگی تلاش کنیم، بلکه به اون افقی که برای یک زندگی کامل نشان دادند در اون شب و روز نزدیک بشیم. عمده خواهش من از عزیزان روی همین یه نکته است که نکند خدای نکرده کربلا را جز این که یک زندگی کامل با تمام ابعادش هست به شکل دیگر بنگری و مسلمم انتظار نداشته باشید که یک زندگی نهایی را در ساعت و ساعتها بتوان بحث کرد. اما یک سخن میماند که اگر پذیرفتیم یک زندگی کامل و همه بودی و نهایی است، از هر پاره و گوشه ایش گوشه ای از زندگیمون رو تفسیر میکنیم و مقایسه میکنیم و ارزیابی مینماییم. این جمله من رو هم التفات بفرمایید که عرض میکنم کربلا یک گنجینه الاسرار است، چون لغت بهتر و جامع تری براش پیدا نکردم. گنجینه الاسرار است، یعنی پر است از عبرتها، پر است از سنتها، پر است از انگشتهای اشاره به حقایقی که ما باید نسبت به اون حقایق آگاه باشیم و ارتباط برقرار کنیم. اینها تأکیدات اولیه‌م است. حالا به مرور در حد وسعمون با لطف خدا کماکان اشاراتی عرض می‌کنم. پس با این دید وارد کربلا می‌شیم که گنجینه الاسرار است. چند سری از اسرارش رو می‌خوایم که با لطف خدا به کمک اساتیدمون طرح کنیم. جمله حضرت رو حتما شنیدید، آخرین خطبه شون، سومین خطبه به اصطلاح، که سیمای عجیبی، حضرت می دانید که لباس پیامبر رو پوشیدن، بر شتر سوار شدن، خیلی عجیب نمودند خودشون رو. اصلا شتر سواری است که جنگ نمی خواد بکنه، لباس رزمم نپوشیدن، آمدن سخنها گفتن که هر کدوم از سخناش خودش یه سریست. من روی کلمش بیشتر باب اندیشه رو باز نمی کنم. فرمودن که مردم این اصلا این دعی ابن دعی، این که اصلا تربیت خانوادگی نمی بینه، چون رابطه خانوادگیش گم است. دعی یعنی کسی که دعواست رو این که باباش کیست. دعی یعنی که روش ساده نگذری، یعنی نمیشه که در جامعه هر انسانی جرأت حسین کشی داشته باشه، باید بوته نداشته باشه. یعنی نه اینکه آدم بد حسین میکشن، نمیشه. بفرمان. شما میگه این روزا تو حال و هوای شهرتون همه بچه هایند که نمیدونم حالا پسر پیغمبرن که دارن عزاداری میکنن. جنس حسین کشی یک روحیه دریده میخواهد، روی این اساسه که حضرت درست اومدن روی نکته خاص دست گذاشتن. میفرمان یک بی پدر، تعبیری که ما متاسفانه گاهی به هم تو دعوامون میگم بی پدر، این نه این دعی، یعنی واقعا این اصلا رابطه خانوادگیش رابطه بی پدریست. پس در این خانواده اصلا عواطف، انسانیت، مردانگی، عفت، حیا اصلا نیست، حاصل شهوت است. بعد فرمودن که این، حالا دقت کنی، میفرمان این آدم به من میگه که یا باید تسلیم بشی یا هم که باید که شمشیر بکشی، یعنی خلاصه جنگ کنی. بعد حضرت میفرمان خب طبیعیه که به این دلایل من حتما جنگ میکنم. من حالا رو این دلایلش که میخوام تاکید کنم، یکی این که خدا و پیامبر نمیپسندن که من تسلیم بشم. تسلیم، خوب گوش بدیم، تسلیم یزید یعنی تسلیم حکومتی که خلیفت الله حاکم نیست. ببینین اصلا بحث یزید که نیست که اومدن جریان خلافت رو تبدیل کردن به جریان سلطنت. یعنی تا دیروز بالاخره بحث بود که آقا مثلا ابابک رو، ببخشید، معاویه رو ابابک گذاشته از سر کار. بالاخره یه جوری حالا ابابک هم مثلا خلیفه پیامبرش یه جوری نچسبی بالاخره میچسبوندن به پیامبر. از سقیفه بالاخره کار خراب شد، از قدیر اینها جدا شدن، ولی بازم یه جوری میگفتن ما خلیفه پیامبریم. معاویه اومد راست و راست اصلا گفت خلیفه بی خلیفه، پسر من باید جا من باشه. یعنی جریان حکومت اسلامی را به کل به جای اینکه وصل بشد به دین، وصل شد به نجات. خب حالا اینجا هم هیچی. بعد به حضرت ابو عبدالله میگن با این جریان بیا بیعت کن. من عرضم نیست که حضرت بیعت نمی کنن، عرضم اینه که ببینین دعوت به چه چیزیست که بیا بپذیر که جریان حکومت، جریان نظام اسلامی، مملکت اسلامی دیگه با جریان یک کسی که ربط داره بدین اداره نشه. تو اسلام که این حرفا نبود که حضرت میفرمان که نه تنها خدا و پیامبر نمیپذیرن، اینجاش من تأکیدم است، بلکه و حجور تابت و طهرت، دامنهای پاکی که مرا تربیت کردندم نمیپذیرن روی این حرف دارن. و بعد میفرمان که نه تنها دامنهای پاکی که مرا تربیت کردن، بلکه دامنهای پاکی که فرزندان آینده را تربیت میکنن، این دامنها نمیتونن بپذیرن که انسانیت و انسانهای متعالی با حاکمیتی که وصل به دین نیست بیعت کنن. اینجا میخوام نتیجه بگیرم که عزیزان اگر خواستید حسینی بشه جامعه تان، حضرت روی نکته عجیبی تو این خود به دست میذارن که لازمه حسینی شدن جامعه بودن دامنهای پاکیست که فرزندان سلحشوری تربیت میکنن، که در دل این دامنها و در کنار این دامنها اصلا فرزندها ذلت ناپذیر و ستم ناپذیرن. من یه کنار این مقدمه همین متن نوشتم که تأکید بشه. بدانید زنازاده ای پسر زنازاده، پافشاری کرده بین دو کار، بین شمشیر کشیدن و تن به زلت و خاری دادن. بین آن شمشیر کشیدنی که نزد آزادگان عرب و غیر عرب سبب سربلندی و سرفرازی است و بین نزول حکمی که آخرین پستی و تن به خاری دادن از هیهات، از ما این زلت و خاری بسیار بسیار دور است. خدا و پیامبرش روانه می دارد. ما زود می خواهیم از این متن رد بشیم، ولی دقت کنید، یعنی تکلیف شرعی است. من نمیتونم تسلیم بشم. یکی از چیزایی که گاهی تو هم مسائل اجتماعی هم بعضی از زن گیر می افتن که اصلا التفات بفرمان، یه فقیه از نظر شرعی نمیتوند، یعنی اگه تکه تکشم بکنن بکنن، نمیتوند که وظیفه شرعیش که ایجاد حکومتیست که قال الصادق و قال الباقر درش جاری باشد کتابیا، نه چون مردم قبولش دارن میاد به میدون، نه میخوان قبولش داشته باشن میخوان نداشته باشن، شرعن وظیفش است. حالا اگه مردم قبولش داشتن میتونه کاری بکنه، مردم قبولش نداشتن خب نمیتونه کاری بکنه. یعنی وظیفه یه فقیه جامع و شرایط به تعداد استقبال کنندگان نیست، فرمایش حضرت ابو عبدالله است، به حکم خداست، به حکم امام است. به اصطلاح میگن فقیه نسب ولایی است، نسب است از طرف معصوم، نه انتخاب شده توسط مردم. امام را که مردم انتخاب نکردن که امام بشه. حالا اون که میخواه بگه قال حسین، خب اونم که نمیشه چون مردم میگم بگه. خیلی هم عجیبه که مثلا یکی امام حسین را قبول داشته باشه، فضایی که قال الحسین میگه را انقلب بکنه. اینه که جمله حضرت را دقت کنی، میفرماد که خدا و پیامبرش روانه میدارند و از آن امتناع دارند، و نه تنها خدا و پیامبر که دامنهای پاک حجورن تابت و تهورد، دامنهای پاک مادران که ما را پروریده و فرزندانی خواهند پرورید. دقت کنید، یعنی حضرت میخواد بگه این سنت هست که انسانهای متعالی وفادار به دامن مادرانشونن، یعنی مادران دینی تعهدی برای ستم ناپذیری فرزندانشان در جان فرزندانشان می انگارند و می کارند. حضرت تو بهبه کربلا یاد دامن مادرشه که این تعهد من که زیر بار ستم نرم ریشه در تربیت خانوادگیم دارد، و فرزندانی که خواهند پرورید از این تن به خاری دادن عبا دارند. یعنی ای همه ی انسان ها، اگر می خواهید حسین وار در مقابل هر ستمی سرفراز و ستم ناپذیر فرزندان خود را بپرورانید، از طریق فرزندانی ستم ناپذیر طمع دشمنان را به یأس بدل کنید و شجاعت واقعی را سرمایه خود و فرزندانتان قرار دهید، باید و باید فرزندانتان زیر سایه خدا و پیامبر و در دامن پاک مادرانی خدا پرست تربیت شود، تا چون حسین علیه السلام در مقابل دعوت به زلت به یاد دامان پاک مادرشان بیفتد که دامان پاک فرزندی زلت ناپذیر می پروراند. این رو ما یک سری از فرمایشات ابا عبدالله در کربلا می دانیم که ما را امروز راه هدایت و رسیدن به قبله را می نمایاند. باز این نکته را هم دقت کنید که چطور شد که جامعه یزید پذیر شد. همطور نکته نکته عرض میکنم، این سوال برامون باشه که بالاخره معاویه، آقا معاویه از یزید کمتر نبود. یادتون باشد اون طرف میان میگه که رفتم توی دارالاماره معاویه، دیدم که مؤذن گفت که اشهد ان محمدا رسول الله. آه. میگه دیدم معاویه رو کرد به من، میگه کی شود که نام این هاشمی از سر مئذنه ها خاموش شود. ببینید معاویه اینه، ولی معاویه اصلا طور زندگی کرده است که هیچ کس باورش نمیاد اینقدر فاسد است. حالا سوال من اینجاست، چرا معاویه جسارت اظهار عقیدهشو ندارد و چرا یزید دارد؟ و دیدیم که از نظر ظاهر قضیه تحلیل یزید غلط که نبود، جامعه بلند شد امام حسین رو کشت. اینجاست که اگه التفات بفرماد، اگر جامعه از خودش ضعف ایمان نشان نده، دو حالت پیش میاد، یا حاکماش ایمانی هم خوشا به حالشان، یا ایمانی نیستن ولی خفه میشن. این که میبینین یزید جرأت میکنه امام حسین بکشد، فضای جامعه پذیرای کار ضد ارزش است. مثال بزنم روشنش، یه وقت است که یک کسی اهل رشوه است، اما فضای جامعه طوری است که جرأت نمیکنه. یه وقت فضای جامعه طوری است که اصلا میگن زنده باد رشوه خورا. اینه که امام حسین میکشه. دومیش، نفاق نمیتونه امام حسین بکشه، اظهار گناهی که امام حسین میکشه. گاهی دوستان دقت دارن خودشون که گاهی افراد بد تو جامعه هستن، شما مواظب باشید میدان جامعه طوری نشد که اظهار بدی افتخار بشه. هر کس و ناکسی دهن باز کند و به ارزش ها حمله کند، ما هم سکوت کنیم. اگه سکوت کردیم قصه یزید پیش میاد در نسبت به عبدالله. وقتی ملتی مشغول ظاهر شد، حال چه ظاهر دنیا چه ظاهر دین فرق نمی کنه، اینا هر دوش یکیه. در دست بنی امیه یه پوش کرده به همه مقدسات بازی می خورد و در این حال است که از دین چون پوسته ای نمی ماند و روح هیچ انسان حق خواهی را این شرایط قانع نمی کند. شرایط که دین یه ظاهری شد عمق نداشت که بچه جوون عاشق حقیقت رو قانع نمی کنه. حالا چی میشه؟ دقت کنی. و آنها را که سر طالبش معنویت دارن، به چنین دینی دعوت نمی توان کرد و به این دین پشت می کند. و در چنین شرایطیست که دنیا پرستان کوردل صاحب حکومت می شوند و در مساجد به رسم فریبکاری نام محمد صلوات الله علیه و آله برده می شود. و اما به جان او، پیغمبر فرمود علی و نفسی، راوی روایت بسیار از صحابه هم که اهل سنت قبول داره، ولی به جان او یعنی علی علیه السلام دشنام داده می شود. و در این حال حسین قیام کرد، همه دلها دلهای شوریده حق به دین بر می گردند وقتی حسین قیام کنه. ظاهرگرایانند که اینها نمیتونند حسین بپذیرند و دین رونق دوباره خواهد گرفت و جامعه در سایه دین از همه چند دستگی های دروغین و غبار سستی در ایمان آسوده می شود. تمام حیات بنی امیه با شور حسین از بین میره. بنی امیه می دونید که هزاران هزاران دسته در جامعه درست کردن، شور ایمان مرد، همه گرفتار دنیا شدند و رقابت دنیایی. حالا حسین که قیام کنه چیز دیگه برای اینا نمونه؟ و اگر قیام نکند فریب صورت حق میگیرد. حالا بگیره چی؟ هرچند آن فریب نمیتواند کاری که از حق میآید و انجام دهد. شما خودتون ببینید، اگر یه کسی بیاد ایمانی نباشد ولی ادای ایمان رو در رد که نمیتونه کار ایمانه بکنه. لذا انسانها در عرصه زندگی به دقت کنی، لذا انسانها در عرصه زندگی خاکستر میشوند و بدون دست و پا دست یابی به ثمره ای واقعی از زندگی تمام میشوند. و حسین برای ایجاد یک حکومت دینی و احیای انسانها که در روزمرگی ها خاکستر نشوند قیام کرد، و مگر می شود قیام نکند؟ اینه که عرض کردم ضعف ایمان جامعه را یزید پذیر می کنه. ضعف ایمان چیه؟ بگیم که آقا دین نیمد از ما را نجات بده، دین اومد از ما یه جوری دلمون حال بیاد. یکی از خطراتی که امروز ما را تهدید میکنه، من روزی که تاریخ غرب را میخوندم اصلا باورم نمیاد که یه روزی یه همچی حالتی در ما به وجود بیاد. ما قبل از انقلاب نگاه میکردیم که میدیم اروپایی ها از روزی بدبخت شدن که دینا بهش پشت نکردن، دینا خراب کردن. اروپایی ها به این روز افتادن، اروپایی ها کلیسا میرن اما میبینین روزگارشون هم سیاه است، به این معنا که نمیتونن اون چیزی که از زندگیشون باید استفاده کنن به اون معنویت اساسی برسن نمیرسن، یه رفاه دنیایی. اینا اومدن گفتن آقا دین میخوایم، اما دین یه چیزی بشه دلمون حال بیاره، همین دلمون حال بیاره. دیدیم مثلا یکی با مثنوی دلش حال میاد، یکی با موسیقی، یکی هم با دین. دقت بفرمایید، همین خطر است. دین اومده از تمام ضوابط اجتماع رو معنی کنه، جهت اجتماعی ما رو مشخص کنه، زندگی شخصی و اجتماعی ما رو جهت بده. حالا عرض میکنم بنی امیه اومدن این دوتا رو از هم جدا کردن. اصلا جدا شدن از ولایت در قدیر یعنی چی؟ یعنی جدا شدن زندگی شخصی از زندگی اجتماعی. در زندگی شخصی هر کاری میخوای بکنی، اگر نبود روح مرده دلهای دنیا زده مسلمانان نسبت به دین و معنویت پشت کرده، مسلمانان نسبت به دین و معنویت پشت کرده، و اگر نبود کویر دلهای مسلمانان چسبیده به زندگی دنیایی و دل را در مرحله بعد به دین سپرده، کجا معاویه جرأت می کرد که پسر شرابخوار خود را حاکم مسلمین قرار دهد؟ و کجا عبید الله می توانست سایه رعب خود را در کوفه حاکم کند و دل کوفیان را بلرزاند و از حسین برگرداند؟ پس آنچه دشمن را امیدوار می کند ضعف ایمان است، و همین ضعف ایمان کارش به قتل حسین کشید. همه تون بلدین دیگه، تکرار نمیخواد که فرزدق گفت چی؟ گفت یا حسین دل مردم کوفه با توست. یعنی چه؟ یعنی ته دلشون به تو ایمان دارن ولی از عبیدالله میترسن، شمشیراش با تو روبروی توست. راستی اگر زمینه پذیرش کفر یزید در جامعه نبود، امکان ظهور آن فراهم میگشت. یا یزید هم مجبور بود چون معاویه منافقانه کفر خود را تا آخر پنهان بدارد. از خانه گلی علی علیه السلام تا کاخ خضراء معاویه از دنیا تا آخرت فاصله بود. نه، کاخ معاویه یعنی دنیا، توشم نماز می شد، و خانه گلی علی ابن ابی طالب یعنی آخرت. و همه طالب آخرت نبودن که مشکل شد، و همه طالب آخرت نبودن تا به کاخ خضرا که امروز یزید در آن فرمان میراند پشت کنند. شما دقت کردید؟ گاهی یک کار زشتی، یک تجملی، یک کار مندرآوری دنیا پرستی تو جامعه میشه، همه تحمل میکنن یا خیلی ها تحمل میکنن، این آقا فضا رو خراب میکنه. پس کربلا چطوری ما رو نجات میده؟ همه طالب آخرت نبودن تا به کاخ خضرا که امروز یزید در آن فرمان میراند پشت کنند. ولذا
همه حسین را نمیخواستند و یزید از همین میل همگانی استفاده کرد و جرأت کشتن حسین را به خود راه داد. اون دیگه قهرمانی حسین ابن علی است که نگذاش یزید حیلش به ثمر برسه. اون چه کرز من است اینه که شما یه قاعده را انشاءالله در کربلا بگیرید. کربلا دایره المعارف سنن الهی است. من که در این فرصت مختصر نمیتونم خیلی حرف بزنم، انتظارم نیست. کربلا را باید صبح نشوام، جلسه های یه صبح آدم سر حال تر است. یه یک سال قدیما خیلی خوب بود آقا، تمام طول سال، حالا هفته ای دو روز یک روز یه جلسه ای بود صبح ها، مردم میرفتن میشستن فکر میکردن، تدبر میکردن. کربلا شناسی نجات میداد انسان را. تمام حادثه های جزجز زندگیمون را میتونیم تحلیل کنیم. شما این قاعده را حتما دارید که من متن میخونم. این یک قاعده است که در قبار قفلت و خود را در گرداب زندگی گیر انداختن همه چیز گم میشد و رفته رفته مردم خورشید معنویت زندگیشون را فراموش میکنن و در این حالت است، دقت کنید، که اگر بر جامعهشان بوزینه ای هم حکومت کند به چیزی نمیگیرن. و لذا ابو قیس، میدونید که یزید یه میمون داشت از قسطنطنیه آورده بود به نام ابو قیس، اینا لباسش میپوشون بالای همه فرمانده ها لشکری و کشوری میشوندش، این خیالشون هم نبود. خب این جامعه معلومه، من نمیگم که ما کاری بکنیم، لاقل بفهمیم چطور جامعه از بین میره. خیلی ما فقط یه هوشیاری میتونیم داشته باشیم و همین هوشیاری است که جامعه را نجات میده. من هیچ وقت عزیزان را دعوت، اصلا این حرفا نیست. بیدار شدن نسبت به کربلا به معنای این نیست که همین حال ما اینه کربلا باید بکنیم. آدم باید عاقل باشد، هر وقتی بفهمه چه کار باید بکنه، اما بفهمد به اصطلاح همطور که ما یه میزان الحراره داریم که حرارت را میسنجیم، یه میزانی هم داشته باشیم که شرایط سعادت و شرایط عدم سعادت جامعه خودمون را بتونیم بسنجیم تا بتونیم بیدار بشیم. در این حالت هست که اگر بر جامعهشان بوزینه ای هم حکومت کند به چیزی نمیگیرن و لذا ابو قیس در کنار یزید بالاتر از هر لشکری و کشوری جای میگیرد و حسین یعنی پاکترین انسان و معنیوی ترین بشر در صحرای کربلا کشته میشود. حال به من بگو فردای قیامت که غبار قفلت فرو و غبار قفلت و فرو رفتن در گرداب زندگی روزمرگی فرو نشست، هر آن کس که، حالا دقت کن، من میخوام بگم که فردای قیامت فقط اونایی که در کربلا اومدن اگه دامنشون رو نگاه کنن فقط اونا خون حسین بهش نشسته است، خیلی آنش است، خودشون میدونن. خدا کنه ما بیدار بشیم. هر آن کس که در کربلا، روز قیامت دارم میگم، در کنار حسین نبود چون در کنار زندگی خود بود، بر سر خود را گرفته بود تا در زندگی پر درد سر دست و پایی بزند، آری اینان فردا که گرد زندگیشان فرونشست وقتی به دامن خود می نگرند قطراتی از خون حسین را نمی بینند و در کنار قاتلان او دستشان به دامن حسین، به خون حسین آلوده نیست. تحمل، من یک کلمه حرف میخوام از این جمله هم بزنم، تحمل حکومت غیر دینی یعنی کشتن حسین و یا راضی شدن به کشتن حسین. مگه امام حسین میخواد چه کار کنه؟ گاهی عزیزان فرهنگ قدیر رو غفلت میکنن. فرهنگ قدیر، اگه حضرت ابا عبدالله میفرماد که آقا من باید حکومت کنم، نه یه من منیت یعنی ولایت، یعنی مردم بدبخت میشن، یعنی اسلام میمیره. شما همتون دوست میدارید که همه مسلمون باشن. خب حالا امام که بیشتر اسلام دوست داره، خب بیشتر دلش میخواد همه مسلمان بشن، خب نمیتونه تحمل کنه که اسلام در صحنه جامعه نباشه. اینه که اون بیچاره که نمیفهمن. لشکر معاویه شایع شده بود که آقا دو نفرن سر حکومت دعواش نیست، یه معاویه یه علی ابن ابی طالب علیه السلام. ولی آخه معاویه دعواش است، میخواد خودش باشه، امیرالمومنین دعواش میخواد حق باشه، این دوتا رو از هم وقزه. و عجیبه آقا، همین خط امروز تو رادیوهای بیگانه هست، بیدار باشید، خیلی عجیبه. یعنی بچه مسلمونایی که تمام تلاششون است که آقا اسلام حاکم باشه، نه به عنوان اینکه تو ایران مثلا جنگ قدرت است و اینا، همین تهمت رو به ابا عبدالله میزد. اگه کربلا رو بشناسیم، خط دشمنان کربلا رو همه امروز هم میشناسیم، مخالف یزید هم. آدم خوشحال میشه. شما میدونید که دستور یزید بود که ای ولید ابن عتبه، ولید ابن عتبه حاکم کجاست؟ حاکم مدینه. از این سه نفر بیعت بگی، یکی عبدالله ابن زبر، یکی عبدالله ابن عبر، یکی حسین ابن علی. ولی آقا خیلی اون دوتا مخالف یزیدن، چون میخوان خودشون حاکم باشن. امام حسین مخالف یزیدن چون حق حاکمیست. ما اینا را باید از کربلا بفهمیم. عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر چون حسین هر سه مخالف بیعت با یزید بودن، ولی آن دو هیچ نگران عدالت و انحراف خلافت از مسیر حقی خیش نبودن، آن دو داعی دار نفس خیشند، و لذا نه در کنار حسین ماندن و نه حسین کنار آنها ماند. یعنی شیعه می داند چه می خواهد و مخالفتش با حاکمیت غیر دینی به جهت افق روشنی است که در پیش دارد. کربلا به ما میگوید باید چه بخواهی و چه نخواهی، و از کربلا جدا شدن نخواستن هامون خواستن های حقیقی است، نه نخواستن هامون. نگاه کنید، میگه امروز جامعه جهانی میدونه چی میخواد، یعنی اینایی که میخواد اگه به دست بیارد نجات پیدا میکنه. تازه اول بدبختیشه. مگه یزید با پیروزیش نجات پیدا کرد؟ کربلاست که میگه آقا خواستنهاتون و نخواستنهاتون رو تصحیح کنید. یکی از عجایبی که کربلا رو به وجود آورد، کربلا یه سری عامل داره، یه سری بادمجون دورقابچین داره، یکیشونه حالا من اینجا اشاره کردم. میدونین که این مروان ابن حکم یه پدرم داره، اسمش هست حکم ابن آس. پیغمبر اسم اینا رو گذاشت وزق، که تو فارس بگیم قورباغه. پیغمبر مظهر ادب میگه که خدا این وزق ابن وزق، مروان ابن حکم را میگه، میگه این قورباغه پسر قورباغه. یه جا میفرماد خدا لعنت کند به حکم ابن آس، یعنی پدر کی؟ مروان ابن حکم. خدا لعنت کند این رو و اون که ازش خارج میشه، یعنی مروان رو. حالا همه اینا رو پیغمبر پیش بینی کرده است. زمان حضرت تبعید کردن مروان ابن حکم رو، زمان پیامبر مروان ابن حکم رو تبعید کرد حضرت به طائف، یک جای گوشه‌ای که خفه بشه. زمان عثمان، عثمان برش گردون مشاور خودش کرد. حالا اینهایی که یه روز انقلاب پسشون زدست، انقلاب دینی در صدر اسلام، و عثمان برشون میگردونه، برنامه ریز قتل حسین میشه. خب بیدار نباید بشیم؟ یه وقتست یه کسی را انقلاب پس میزنه، یه وقتست من و شما دعوامو شدست با یه کسی، خب بی خود دعوام شد، باید آشتی کنی. ولی یه وقتست یه کسی را انقلاب پس میزنه، اگه این که انقلاب پس زد ما حساس روش نباشیم، میاد بهترین فرزند انقلابو میکشه. پیامبر صلوات الله علیه و آله
در مورد پدر مروان حکم یعنی حکم ابن عاص میگوید او قورباغه فرزند قورباغه است و ملعون پسر ملعون. و نیز درباره او و مروان حکم فرمود لعنت الله علیه و من یخرج من سلبه سلبه، لعنت خدا بر او و آن کس که از صلبش بیرون می آید. پیامبر مروان حکم را از مدینه به طائف تبعید کردند و در زمان خلیفه سوم یعنی عثمان بازگردانده شد و به مشاوره عثمان گمارده شد و بعد از جانب معاویه به حکومت مدینه و شام به مدینه و مکه گمارده شد. حال همین مروان در مدینه صدای تبلیغات یزید شده، یعنی اگر شخصیت‌های کفر از صحنه جامعه دینی پاک نشوند، اگر شخصیت‌های کفر از صحنه جامعه دینی پاک نشوند و اگر پشت به انقلاب کرده ها به صحنه جامعه اسلامی دعوت شوند، فضای حکومت یزید رو فراهم می‌کنند. اینها توبه نکرده اند، اینها انقلاب و انقلابیون را به توبه واداشتند. اینا نیومدن بگن حسین ابن علی ما اشتباه کردیم اومدیم کنار تو، اومدن میگن ای حسین، این جملش از تو خیابون حالا مدینه امام را گیر آوردم، میگه حسین تقوا پیشه کن، چرا یزید را بیعت چه نمپذیری؟ مروان ابن حکم توبه نکرده است، اومده است به حسین میگه توبه کن. برای حفظ انقلاب از کربلا و حسین باید درس آموخت. اینم یه سری از کربلا. امام حسین علیه السلام یه کار خیلی خوبی کردن. میبینین شیعه انصافا اینجوری، شیعه با همه این تلاشایی که میکنن شیعه رو یه جوری از صحنه خارج کنن، عجیب شیعه زنده است. این آقای پروفسور کربن استاد دانشگاه دینشناسی سوربن بود. سوربن مهمترین دانشگاه دنیاست، مال فرانسه است ولی سابقهش از همه دان. میگه تنها مکتب زنده، ببخشید جمله را از اول بگم، میگه تنها بشر با دین زنده میماند و امروز همه دینها مرده اند. شیعه هم نیستا. میگه تنها مکتب زنده امروز که میتواند مؤمنین به خودش را زنده نگه دارد تشیع است. حالا جمله رو نگاه کنیم. ابو عبدالله یه سه عجیبیست. من خیلی دلم میخواد وقت بگذاریم، حالا اینجور من دست و پا شکسته یه کمی تذکر میدم. ابو عبدالله زن دارد، بچه دارد، زندگی دارد، ولی آماده بی سر و سامان شدن است. دقت کنید، امام رحمت الله علیه تو کشور شما اول انقلاب دید یه آیت الله است، مدرس است، خونشون رفته باشین یه خونه دارد، زندگی داره. ولی ببینید یه چیزی است که نمیذاره امام از حسین جدا بشه، نه اینکه زن و بچه نمیخواد، آماده بی سر و سامان شدن. اینه که وقتی امام را تهدید میکنن، ظاهرن 18 ماه بی کس و کار در ترکیه باشد. آدمی که آماده شد بی سر و سامان بشه، این آدم میتونه کربلایی بشه. آخرش هم که بی سر و سامان نمیشن که، ولی آماده شدند. مردان حق را سزاوار نیست که سر و سامان اختیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند. آنگاه که حق در زمین مقفول است، حق قفلت شده است و جهال و فساق بر آن حکومت میرانند، باید جهادی کرد و به شهادت رسید، چرا که راه مردان خدا به سوی مقصد حقیقی بسته نیست. حالا یا آدم میمیرد یا نمیمیره، روح تمایل به شهادت است که آدم حسینی میکنه. اگر از آزمایشات بزرگ فرار نکردن است که مرد می سازد، پس باید هرگز آنچنان دل به سامان ندهیم که از کارهای بزرگ باز بمانیم. آقایون اینا روش فکر کنید، این نمیگه زندگی نداشته باشید، میگه جرأت بی سر و سامان شدن و کنار زندگی داشته باشید. حسین در نصیحت عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر یکی از متقیان تاریخ است به اصطلاح، اومد خدمت امام در مکه، حالا حضرت دارن میان بیرون که برن کوفه، گفت حسین بیا با یزید بیعت کن، از جدت شنیدم گفت حسین را میکشن، بیا کوتا بیا و با یزید بیعت کن. حالا خوب گوش بدی، حضرت یه چیزی میگه، ای کاش تمام فرصت یک جلسه را ما این چند تا کلمه ای که حضرت راج به عبدالله ابن عمر میگه میذاشتیم و نتیجه میگه. حضرت یه جملاتی دارن میگن که ای ابا عبدالرحمن، پسرش ابا عبدالرحمن بوده، از پستی دنیا، تقریبا سعی میکنم جملات رو عیناً ترجمه کنم، از پستی دنیا همین بس که سر زکریا را به یک زن روسپی هدیه دادن، و از پستی دنیا همین بس که بنی اسرائیل از سر طلوع فجر تا طلوع آفتاب، چقدر میشه آقا؟ یک سال، 80 پیامبر کشتن، پیامبران خلف بهش میگن، همه با خدا ارتباط دارن ولی حالا دین نیاوردن، و بعد رفتن نشستن سر سوقشون، سوق یعنی بازار، و کاسبی کردند و عین خیالشون هم نبود. و بعد حضرت میفرمون البته بعد از مدتی خدا اینا رو گرفت. من عرضم جان حضرت چی میخواه بگه؟ میگه ابا عبدالرحمن من کل این دنیا رو این میبینم، من طوری زندگی رو میبینم که همینه، اینقدر حاضر نیستم زندگی رو شیرین ببینم، من زندگی رو این میبینم که سر زکریا رو میبرن به روسپی هدیه میدن، 80 پیامبر یه سطح میکشن و بعدم یه میشنن کاسبیش نمیکنن. چی میگی تو؟ منو به چی دعوت میکنی؟ اگر رسیدم یکی از متنایی که در پیش دارم، سیاست مدارا دعوتشون به امام حسین همین بود، همه حالم همینه، به ما نصیحت میکنن که آقا حالا یخت کوتا بیان، آقا ما در دینمون کوتا بیام که دنیا رو بگیریم یا در دنیا کوتا بیام که دین رو بگیریم؟ عاشورایی معلوم است میخوان چکا کنم. حسین را، حسین در نصیحت عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر فرمود ای ابن عبدالرحمن سر مبارک یحیی ابن زکریا را به زن روسپی هدیه کردند، آیا نمیدانی که بر بنی اسرائیل زمانی گذشت که ما بین طلوع فجر و طلوع شمس 70 پیامبر را کشتند و آنگاه در بازارهاشان به خرید و فروش نشستند؟ این جمله حضرت. پس اگر رسم دنیا این است که مردان خدا را به روس بیان سرشان را هدیه میدهند، پس ما را چه باک که به سر و سامان فکر نکنیم. تو اومدی منه چی میترسونی؟ و نصیحت سیاست مداران را به خودشان برگردانیم و به حسین اقتدا کنیم و آمادگی در پیروی از حق را با گوشت و خون خیش یکی گردانیم. این منظور منه. ابن عباس دروغ که نگفت، ابن عباس اومد گفت حسین من میشناسم دنیا را، میکشنده. دروغ گفت؟ نه. حضرت هم گفت چی؟ فرمود که من خود از مکه که راه افتادن، فرمود هر کس میخواد خون جگرش رو زمین ریخته بشه فردا با من بیاد، فلیر حل معنا، فردا با ما بیاد. خیلی حرفه. یعنی اصلا سیاست مداره، شما ما رو دعوت میکنین به دنیای بیشتر، اسلام ما رو دعوت کنه به دنیا و آخرت برتر. اسلام که از ما دنیا را نمیخواد بگیره که ما بمیریم. بفرمایید مگه این امام، این بزرگانی که در دین فدا شدن، حالا یکیشون امام حسین است، بقیه دینداری کردن، شجاعت هم داشتن، زندگی هم کردن، آخرتشون هم از دست ندادن. طبیعت بشری، حالا دیگه شرح ندم چون خیلی هم وقت نداری، طبیعت بشری در جستجوی راحت و فراغت است و سامان و قرار میخواهد. طبع ما، طبع غیر فطرت ما، اگر بشر با عشق به سر و سامان به اسلام وارد شد، این دیگر به حقیقت ایمان دست پیدا نمی کند. اسلام کمکش میکنه و زندگیش هم میگرده و، ولی حقیقت ایمان یه چیز دیگه است. به نمازی دل خوش است و دعایی که بر زبان میگذراند، اما دلش جای دیگر است، در دنیاست، و از ایمان یک سنگر در مقابل مشکلات می سازد و نه یک نردبان برای صعود. ما باید در کربلا تکلیف خودمون رو روشن کنیم. این انسان غافل است که آخر دنیا او را می پوساند. پس چرا این فوق دنیا، یعنی من و شما، خود را از دنیا نجات ندهیم؟ و این پیام کربلاست. یکی از سوالا که پیش میاد، اتفاقا حضرت ابو عبدالله میدونن که میفرمان انا قتیل الابرات، من سوالم اینه است، از خودتون پرسیدن یعنی چی؟ هممون میدونیم، بزرگان یه چیزی گفتن، من نوشتم، ببینین اینجور که حضرت میگه میشه یه، نه چون وقت نداریم شرح نمیدم. ای شیعه حسین، حیات قلب در گریه است، برای حسین گریه کن، خود را خود او نیز فرمود انا قتیل الابرات، من کشته گریه هایم. آری حیات قلب گریه است، پس برای حسین گریه کن، گریه کن تا به توانی تصمیم های بلند بگیری. در عشق برای حسین قلب و روح خود را از غبار سستی بشوی و مردانه و جانانه چون جان حسین همه جان را به اسلام عزیز بسپار، هرچه باد آباد. من خیلی امید دارم امروز که خدمت عزیزان رسیدم، اصلا به این نیت رسیدم که اگه ما بتونیم یه همچی زندگی، آقا ما اسلام را باید همش را قبول کنیم. بگذار با نور سوزناک حسین برف منجمد سستی آب شود و همه همت ما ایمان بگردد، تا بتوانی چون حسین سر بدهی ولی دست از اسلام عزیزت نکشی. این ظاهرا میشه. حالا ببینید عشق چه کار ازش میاد. عشق در جای دیگه عرض کردیم اصلا اتصال با اولیا برقرار میکنه. آیا میتوان دست بیعت به یزید داد و آنگاه باز هم به جانب قبله نماز خواند؟ میشه؟ کربلا اینا نمیگه. دقت کنی، گاهی دوستان غفلت دارن، مثل خود من، که آقا امام حسین رعایت هیچ نظری یا نکرد. حالا من سوالم اینه، خیلی آمدن نظر دادن به امام که آقا کتابیا، حالا امام حسین که رعایت هیچ نظری را نکرد، الانه که من و شما نشستیم چون رعایت خدا رو کرد، چقدر قلب ها به طرف امام حسین است. اگه خواستید آقا، منم خواستم، شما هم خواستیم که عزتمند بشیم حتی تو جامعه، باید حسینی تمام دینمون رو بدیم، زندگیمون رو بدیم به دین. راستی اگر حسین علیه السلام از دین خود به خاطر مردم کوتاه می آمد دیگر حسین بود، و اگر به خاطر کوفیان و یزیدیان از مقداری از دین خود دست بر می داشت، امروز این همه جانها و قلبها به سوی او متوجه بود که امروز متوجه است. پس کربلا یعنی اگر پشتیبانی انسانها را تا قیام قیامت می خواهید، باید خالصانه دین را بخواهید و تماما در انجام وظیفه دینی به رد و قبول مردم کاری نداشته باشید. یه سوالی سالها برای خود من بود که هور لشگر عبیدالله است پشت سر امام حسین نماز میخونه، و عجیب است به حضرت میگه که آقا تکون بخوری میکشم، که حالا اونم اینجا بحث نمیکنه.
این سوال است، این چی تو بوده است؟ مگه دنیا چطوری بوده است؟ چطوری بوده است دنیا که پشت این آقای هور و لشگریان هور اومدن جلو امام حسین بگیرن؟ و حتی هور میگه آقا من میکشم بدون، خیلی با احترامم میگه میکشم بدون، ولی بعدم پشت سر امام نماز بخونم. من
هور قافل است اما راستگوست. هور جزء لشگر ابن زیاد است ولی شجاع است. هور مغرور فرماندهی لشکر است اما مؤدب است. و در حفظ حرمت اهل البیت مخصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها هوشیار است. و معنی هور در تاریخ کربلا یعنی ای گرفتاران به زندگی، اگر چون هور در صداقت و شجاعت و ادب و احترام به اهل البیت پای دارید، مژده باد شما را که آخر الامر راه به سوی نور و توبه باز میکنید. حالا جریان رو ببینید، امام میخواستن حرکت کنن برن آخه وسط بیابون، میخواست امام رو نگه داره، گفت که نمیذارم بری. امام گفتن من میرم، گفت که میکشم اتو. امام فرمودن سکلت که امک ما ترید و منی، مادرت به عزایت، از من چی میخوای؟ او گفت هان ول، حالا هر را ببینین، گفت خدا میداند اگه غیر شما هر عربی این حرفا به من زده بود من جوابش میدادم، اما خب چه کار کنم که مادر شما فاطمه زهراست. حالا من سوالم اینجاست، ای هر چرا میخوای امام حسین رو بکشی؟ چون نمیرسیم مفصل عرض کنیم، من میخوام بگم یک کلمه. آقا معاویه کاری کرده بود که دین از سیاست جداست، یک کلمه. یعنی امام حسین بی خود میخواد تو سیاست دخالت کنه، بکشش، آدم خوبی است، پشت سرش نماز بخون. دیدین چی کار کرده بودن با جامعه؟ جامعه رو طوری کرده بودن که امام حسین آدم خوبی است، حق نداره تو سیاست دخالت کنه. او وقت شما بدونید همه ی حرف دین نیست که آقا اگر نظام اسلامی دست متدینین متفکر نباشد که خودشون مظهر وحی باشند یا بتونن سخن وحی بدن، که اسلام نیست. کی ما چرا هنوز مزه اسلام را نچشتیم؟ برای که هنوز اعتقاد نداریم دین فقط باید حکومت کنه، تعارف نداریم. اگه کربلا این سخنها را به ما نداد، خب ما میمانیم در زندگیمون با این دوتا کلمه و اینا. هم که نمیشه، بندم انتظار ندارم حضرات حرف منو بپذیرن، انتظار دارم که بابی باشید که فکر کنی. شما میدونین که امام در اولین خطبهشون که اتفاقا با لشکر خرس باشون صحبت کردم، میگن آخه شما میدونین چیه؟ مگه نمیبینید حق عمل نمیشه، باطل همه جا رو گرفته است، امر به معروف نمیشه، اینا رو بلدین دیگه؟ نمی. بعد یه جمله ای میگن، من روی این جمله خیلی حرف دارم، میگن حالا که این طور است لیر قبل مؤمن فی لقاء الله، پس باید مؤمن در چنین شرایطی مایل به لقاء الهی باشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا، حالا خیلی سربسته بگم، اصلا خدا گاهی جامعه را به مشکلاتی می اندازد تا مؤمنین تکلیف خودشون را با خدا یکسره کنن که آقا تو این جامعه اگر شرایط دینی نیست، تو باید جهت لقاء الهی یعنی شهادت رو انتخاب کنی. حالا دو حالت داره، میای جلو، بی سر و سامانی رو انتخاب کنی، حالا دو حالت داره، یا میای جلو و ان شاء الله میتونی حاکم کنی دین را مثل امام الحمدلله، یا شهید میشه ان شاء الله مثل امام حسین بازم الحمدلله. این که گاهی نمیتونن از کربلا دران، اون یه کتاب مینویسه که آقا امام حسین فقط میخواست حکومت کنه، اون بنده خدا میسته مثل نه فقط سرش برده بود که بکشندش. آقا اینا نیست، دقت کنین در کربلا، خیلی کربلا پر سر است. هر صحابه از ابا عبدالله
صدها بود دارد. حالا شما حساب کنید خود حضرت ابو عبدالله چند بود دارد؟ به امام زمان اگه بشید کربلا را با این چیزا حل کرد. باید نشست کتابای اصیلا گرفت ورق زد دقت کرد حوصله‌مون سر نرد. ولی خدا میداند پیغمبر فرمود حسینو منی، یعنی چطوری من دریای بیکرانه وحیم برای شما؟ حسینم اینجوریست.
من از این جمله که میخوام بگم خودم خیلی استفاده کردم، اگه دیدین شما هم قبول دارید حالا بعد با هم حرفام نمیزنید. جمله اینه: هیچ کس را تا به کربلا نیازمودن از دنیا نخواهند برد. قبوله؟ خیلی عالی است. خود دانید هممون را باید یه جوری با کربلا بیازمایند، یا باید عمر صد بشین یا لشکر امام حسین، چاره هم نداری. حالا خودتون دا زندگیتون. هیچ کس را تا به کربلا نیازمودن از دنیا نخواهند بود. چندین جلسه پیش عرض کردم امام حسین هم می فرماد مردم اگه دنیا دوست بشید عمر سعدی میشید. دیگه اینکه معلوم نمیخواه امام حسین بگه آقا این بیچاره عمر سعد، به خدا قسم اینقدر دلش میخواست که نکشه امام حسین، اینقدر تلاش داشت اگه بشینین عمیق تار واقعا نمیخواست امام حسینو بکشه، نام نوشت تلاش کرد، ولی آقا نمیتونستم دست از دنیا ورداره. تا اینجاش درسته؟ پس بدانید همه را با کربلا میآزماین، هر کس دنیا دوست شد. عزیزان اینا بدانید حتما عمر سعدی میشه دا. بیاید امروز به مدد امام حسین بگو امام حسین ما تو را میخوایم، تمام زندگیمون را میدیم به اسلامی که تو برای ما ازش زحمت کشیدی یا دفاع کردی، و این اسلام خدا میدونه ما را هم دنیامون را تأمین میکنه هم آخرتمون را. اسلام دین خداست، خدا دوست ماست. سیاره زمین سفینه عجل است. هست یا نیست؟ سفینه عجل، یه کشتی که دارد به طرف عجل. او را نیک بنگر تا در آزمایش کربلای زمانه به توانی آشورایی بمانی. بنگر که این سفینه عجل را مأمنی جاودان نپنداری. گاهی دیدین آدم میرد خونه بعضی از آشنا میگه انگار اینا اصلا میخوان نمیره. آخه بابا یه جوری زندگی کنی که انگار میخوان بمیری. بنگر که زندگی کنیم، ما تو اسلام ما صوفی نیستیم آقا، همین هم ضربه زدن به اسلام که فکر کردن طرف مثلا نباید یه زندگی خوب و سالمی داشته باشه. نه بابا اینجور نیست. بنگر که این سفینه عجل را مأمنی جاودان نپنداری و از سفر آسمانی خود غافل شوی، و این جاذبه عشق به حسین است که این سفر را برای تو ممکن می کند، و در کربلای زمانه آزمونی حسینی باید داد. یعنی آماده باشیم که هرچی میخوا بشه. باید از خود گذشت و این با محبت حسین ممکن است، بقیه راه هموار است. خیلی ها هستن حسینی هستن، عاشق حسینم هستن، به مجرد اینکه جبهه پیش اومد رفتن جبهه، حالا یا شهید شدن نشدن فرق نمیکنه. یه دی هم شهید نشدن جانباز شدن، یه ده جانب اسیر شدن برگشتن، اصلا این دیگه دست ما نیست. مهم اینه که ما با حسین مسئلمون را حل کنیم، هر چی میخوا بشه. بادا باد جمله رو نگاه کنیم: اگر نه این که الماس در عینی که از همه گوهرها شفاف تر است محکم تر است، همطوره یا نه؟ ماندن در صف عاشورائیان امام قلبی پاک از گناه و اراده‌ای به استواری همه انسان‌های بزرگ سلسله انبیا می‌طلبد تا بتوان در صحرای کربلا سرفراز بیرون آمد و از مژده، این مژده است، و از مژده کل ارزن کربلا و کل یامن. اگه این نبود من دق میکردم، شما هم دق میکردیم. یعنی حسین تو رفتی و حادثه شدی برای تاریخ. یا کل ارزن کربلا و کل یامن عاشورا، و از مژده کل اردن کربلا و کل یوم عاشورا بهره خود را بگیریم، باید به نافع ابن هلال اقتدا کرد. ببینید اصلا چقدر شعور داره. خب معلومه این باید راهش به شهادت ختم شه. ای حسین، قسم به آن خدایی که با حب شما بر من منت نهاده است، بین من و شما جدایی نخواهد افتاد مگر آن وقت که این شمشیر کند شود، یعنی دیگه نتونم بکشم و بکشندم. و هنوز امام نیاز به نافع ابن هلال ها دارد تا کربلایی که به پا کرده از پای ننشیند. و گفتن یا لیتنی کنتو معکم ماندن ماست بر سر تعهدی که حسین با یاران حسین بستن. عرض من اینه دیگه، ما مسئلمونو حل کنیم هر جور میخواد بشه، هر جور میخواد پیش بیاد، دیگه کاری به ما نکن نداره. آیا نمیشود تعدادی اندک در مقابل دریا انسان بایستد؟ گاهی عجیبه، میگن آقا آخه ما تو طایفه تنهایی، یعنی شما کمتر تنهایید که امام حسین در طایفه زمین تنها بود؟ حضرت همچه که آخرین حرفشون رو زدن خطبه را تمام کردن، گفتن به عمر سعد که شما بدبخت میشید، نابود میشید، نمیدونه برسید به جای نمیرسید همه حرفا. بعد اومدن، بعد یه مرتبه همچه که اومدن یا اعلام کردن به عمر سعد بگون بیا. عمر سعد با حداقل 30,000 لشکر، امام حسین با 72 تا، حالا یه لقمه است. علالقاعده باید چی میشد؟ باید عمر سعد گفت نمیام، خودت بیا. نگفت. مایل بود بیاد؟ نه. اومد، دوید اومد. امام هم که چیزی بهش نگفتن، من کاری ندارم. که بعد بالاخره عمر سعد به عمر سعد گفتند که تو میخوای ما رو بکشی؟ متوجه است؟ دوباره تازه من سوالم اینه، این چرا مثل یه لقمه است در دست امام حسین؟ عزیزان نه، بدانید کار اگه به طرف دین نباشد شخصیت آدم ها زبون میکنه. این که شما میبینید یه آدم گناهکار خیلی راحت میتونی امر به معروف کنی، تعجب میکنی که چه پذیروف. این در نظام هستی قاعده است، در تکوین ذات گناهکار است که گناهکاری یعنی زبونی. و حیف نیست که ما از این قاعده جاری در این عالم استفاده نکنیم؟ اینه که این حرفها را بذاریم کنار، حق اصلا به تعداد نیست، به حقانیت هست. آیا نمی شود تعدادی اندک در مقابل دریا انسان بایستد و از تصمیم خود دست بر ندارن؟ اگر نمی شود چرا در کربلا شد؟ آیا این نشانه آن نیست که ایمان و معنویت اگر جای خود را بیابد از همه دنیا بزرگتر و قویتر است؟ پس به دنیا داران بگویید ریشه ترس را در بی ایمانی خود جستجو کنید و نه در ضعف وسایل و ابزارها. اگر میخواهید در مقابل ابزار بیشتر احساس ضعف نکنید و به سجده نیفتید و گرفتار ابزارها نشوید، باید به عالم معنا پای گذارد و به ایمان مجهز گشت. در کربلا معلوم شد قدر و قیمت فضائل انسانی چقدر است. ای کاش کربلا را می رسیدیم وقت بذاریم بشه. عزیزان دقت کنید، اگر به آهنگ موزون ایمان که در کربلا به صدا در آمد گوش فرادهی، ناخودآگاه آن ایمان را در خود نیز تکرار می کنی مثل هر آهنگ موزون دیگر. دقت کردی؟ آدم وقتی یه شعر رو قشنگست یه بار دوبار گوش داره می‌بینه انگار داره خودش میخونه. خب کربلا یه شعر است. اگر به آهنگ ایمان کربلا دل بسپاریم، قشنگ می‌بینیم داریم زندگیمون رو کربلایی می‌کنیم. و آهنگ کربلا آهنگ ایمان و عفت و شجاعت و عزت است و ما چقدر به این آهنگ نیازمندی. خیلی حرفا موند و بر صورت میترسم حوصله دون سر بره. من با اینکه عذر میخوام خیلی طول دادم، سعی کردم که دو تا نکته که باید آخر بخونم را حالا پیدا کردم که آخر بخونم دیگه، این دو تا نکته آخریم است. یکیش راجع به اصحاب کربلاست و این که هر چی تو شد که آخرش انتخاب کنم. ما اگه به هر فکر نکنیم نمیتونیم انتخاب کنیم، انتخابی بریم. دومیشن یه سوالی بود سالها من داشتم که بالاخره فضای کربلا این آخریه چطور بود. ببینید این غیر شعار است، باید عمیق شد ببینید چطور. اولیشو بخونم: انتخاب هر انتخاب یک انسان نیست، مقایسه ایست که انسانیت نسبت به این دو لشکر انجام داده. همین حالا که من و شما نشستیم ناخودآگاه ما بین این دو تا لشکر مقایسه میکنیم، ما زندگی میکنیم. جنگجویانی را میبیند در منطق پیامبران. شما صبح جملات بریر، زهیر، نافع ابن هلال اینا را بشنو. به قول یکی از دانشمندان میگه بوری طوری صحبت کرد که بسیار بسیار شبیه سخن معصوم است. حالا بقیه هم همینطور. صبح اصلا اینگاه دارن پیغمبری میکنن. حالا دقت کن، جنگجویانی را میبیند در منطق پیامبران که صبحگاه عاشورا پیامبرانه سخن میگفتن در دفاع از حق. و حالا چیه؟ حالا هر اومده لشگر میمنش یه بار به میمنه حمله کرده است، مسلم ابن اوسجه کشته شده است، 5 تا دیگه هم کشته شدن. حالا هر داره میبیند حبیب بریر دارن مثل شیر میجنگن. عجیبه براش هر جنگ دیده است که صبحگاهان عاشورا پیامبران سخن میگفتن در دفاع از حق. و حال یعنی در گرما و گرم حیات جنگی عاشورا. و حال در دفاع از امامشان سلحشورانه می جنگن، پیر مردان نیز با شور جوانی نبرد می کنن. می بیند حال آنهایی که با آن همه زیبایی و حکمت در صبحگاهان سخن داشتن افزون از آن چیزهاست حالشان که صبح در هنگام خطاب بروز می کرد. و این همه محبت و شور و شهامت و پاکی اکنون با شمشیر به نمایش در آمده است. عجب است. کربلا یه چیزی زاغا، کربلا آخوندانی سند و پاسدارا، بهترین آخوندا، بهترین پاسداران، بهترین پاسدارا، بهترین آخوندا. آنچنان که هر به قبط افتاد، هر یه مرتبه قبط خورد که وای اینا، یه تا جملهش اینه که وا که اینها چقدر پاکن. هر از خوب سخن گفتن اونها به هیجان نیامد، از این که این خوب سخن گفتن ها چقدر خوب می جنگند. و این از که تا قیام قیامت هر کس هر است، نمی تواند چنین جبهه‌ای را انتخاب ننماید و آهنگ زندگی خود را با عاشورایی های حسین هماهنگ نکند. هر چه بادا باد. ما به ملامت یزیدیان عزیزان، من میبینم، من در چهره بعضی از جوانان میبینم اینا از ترس ملامت فرهنگ یزیدی ترس شور حسینی داشتن دارن. شور حسینی باید داشت، هر که هرچی میخواه بگه. هرچه باد آباد، ما به ملامت یزیدیان عادت کرده ایم و نمی توانیم هروار به جبهه آنها یک سر پشت نکنیم. این نکته آخرین جمله اینه. یه سوال بود که آیا مثلا این شهدا که شهید می شدن، سلحشورانم شهید می شدن، آیا اینا می دیدن اینا دارن شهید می شن؟ بالاخره رنگشون رو نمیباختن. سوال خب من آخه آدمه، من هرچی خودم رو میذاشتم دم من نمیشم. واقعا بین خدا سالها بود این دغدغه برای من بود که حالا اگه من صحرای کربلا بودم، مدعی عشق به ابا عبدالله بودم، میشد؟ آخه میدم همه دارن تکه تکه میشن، هیچ راهی هم نیست، چی میشد؟ خب اگرم رنگارو ما ببازدم،
امام حسین هم که اصلا عظمت کربلا این بود که همه شهید شدن و حسین تنها موند. یه چیزی سال این حرفا بارها سوال بود دارم. یه پسر نابالغ کربلا مسئله منو حل کرده است. من میخونمش بعدم دیگه ذکر مصیبت با عزیزم. اگر در هر جبهه‌ای از جبهه های عالم هرچه کشته بیشتر شود، دست و پای رزمندگان می لرزد و رنگ چهره می برد و در کربلا برعکس است. چرا؟ اگر در هر جبهه‌ای چون خانواده بی پدر شد، مادران به فرزند پسر امید می بندند و به بودن آنها امیدوار می شوند و در کربلا برعکس است. در کربلا شور شهید شدن در کنار امام آنچنان است که وقتی جوانکی هنوزم بالغ نشده است، چون عمر ابن جناده که هنوز نابالغ است شمشیر بسته خدمت امام می آید تا اذن جهاد بگیرد، امام چون صبح پدرش شهید شده اجازه نمی دهند که شاید مادرش اکراه داشته باشد. در جواب به امام میگن برگرد مادرت رازی. در جواب امام با عجز و لابه و التماس گفت مادرم باور بفرمایید، مادرم خود اون مرا امر کرده که به میدان بروم. این جوان سر بزرگی از کربلا میگشاید و آن روح حاکم بر کربلا. من فهمیدم که روح حاکم بر کربلا چیز عجیبی است. اگر پیران و سلحشوران را میتوان در فضای فداکاریشان معنا کرد، این جوان معنی دیگری به کربلا داد و معنی کربلا را کامل کرد و چون شهید شد دیگه یعنی ما فهمیدیم نه بابا بچه هاوم میدونن، تازه مادرها بچه ها را میفرستن. آخرین جمله را نگاه کنین، چون شهید شد مادر او دوید به استقبال سر پسرش، گفت احسنت ای پسرکم، ای سرور دلم، ای روشنی چشمم، احسنت. بفرمایید.